بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که تربیت احتیاج به تربیت عملی داره و اگر کسی بخواد یه متعلمی رو تربیت بکنه باید حتما مصداقای عملی رو به اون متعلم نشون بده. تربیت کردن مثل اینه که شما بخواد به کسی نجاری یاد بدی، نمیتونی بهش بگی که آقا فقط قواعد نجاری رو بهش از روی کتاب یاد بدی اون طرف بشه نجار. باید عملا به کار بزنه اون قواعدو. تو رانندگی باید عملا به کار ببنده قواعد رانندگی رو. باید پشت فرمون ماشین بشینه. هی شما براش تئوری بگو، رانندگی یاد نمیگیره. تربیت هم همینه. اگه کسی بخواد عرض شد که در این زمینه قدم برداره، احتیاج به مصداقای عملی داره. لذا خود اون معلم باید متخلق به اون اخلاقی باشه که داره متربی خودشو به اون اخلاق تربیت میکنه. بعد رسیدیم حالا به این نقطه. حالا از تعالی میفرماید که و الهازل باب، مطلب پنجم، و الهازل باب یرج اما نرا ان کلامه تعالی یشتمل علا حکایت فصول من الادب الالهی المتجلی من اعمال الانبیاء و رسول علیهم السلام. به همین خاطر که شما میبینید حق تعالی در این کتاب هدایت یعنی قرآن میاد مصداق مثال میزنه، یعنی انبیا رو، انبیایی که خودشون به تمام این دستورات اخلاقی متخلق بودن، چون باید نمونه معرفی کنه، الگو معرفی کنه. من ما یرجع الی الله سبحانه، اون اموری که به خدای تعالی برمیگرده، مثل عبادات اینها، دعاهای اینها، درخواستهای اینها، این اون اموری که مربوط رابطه بین اینها و حق تعالی بوده. او یرجع الی الناس فی معاشراته، خب انسان یه جنبش جنبه ارتباطش با حق تعالی است، یه جنبش هم جنبه ارتباطش با مردمه. تو این جنبه هم باز باید نمونه عملی ارائه کنه، باید یه نمونه عملی نشون بده که با مردم چجوری باید رفتار کرد، باید یه کسی رو بیاره که اون رفتار اونو نشون بده. و او یرجع الی الناس فی معاشراتهم و مخاطباتهم فان ایراد الامثله فی التعلیم نوع من التعلیم العملی به اشهاد العمل. این که در مقام تعلیم نمونه ارائه بدی، این خودش تعلیم عملیه، عمل خودش تعلیم میده، عمل طرف وقتی میبینه ازش تعلیم میگیره. قال الله تعالی بعد از ذکر قصت ابراهیم فی توحید مع قومهی، بعد از اینکه داستان جناب ابراهیم رو در توحید با قومش نقل میکنه، میفرماید تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت ما بود که به ابراهیم یاد دادیم که اینجور استدلال کرد. نرفع و درجات من نشا ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا، همه اینا رو ما هدایت کردیم. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین. اینا نام اون الگوهای عملیه که خداوند معرفی میکنه اینا. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، ما اینا رو انتخاب کردیم و هدایت کردیم. اجتبا با استفا فرق میکنه. استفا استفیناه و اجتبیناه. استفا اونجاییه که انسان ببین تو این مسیر تا یه جای حق تعالی راهو نشون میده، البته ملات حرکت هم میده به انسان، مایه حرکت خداوند میده، راه هم نشون میده، میگه برو، باید قدم برداری اینجا. اینجا با اون توفیقی که خدا داده و این راهنمایی که کرده، در طول راه هم باز توفیق میده. انسان حرکت میکنه، هر قدمی که برمیداره خدا در این قدم به خاطر برداشتن این قدم توفیق قدم بعدی رو میده، راهش نورانی تر میشه. قبل و بعد و وسط مسیر حق تعالی است، ولی انسان داره حرکت میکنه، سالکه. اما به یه نقطه‌ای که میرسه دیگه سالک نیست، از اینجا بعد میبرنش، این دیگه مافوق اون توفیقات قبلیه. به این نقطه که با پای خودش، البته با پای خودش با اون مقدمه، که ملاتش از حق تعالی میگیره، راهنمایی حق تعالی است، هر قدمی که برمیداره یه نورانیتی خدا بهش میده، ولی این داره حرکت میکنه، در تحت عنایات الهی داره حرکت میکنه. اینجا میشه استفیناه. استفا یعنی این، یعنی خودش هم یه دخیلیه، بالاخره انتخاب میکنه از دو مسیر، اینو انتخاب میکنه. اما به یه نقطه که میرسه از این نقطه دیگه میبرنش، اینجا دیگه خودش سالک نیست. اینو میگن اجتبا. این فرمایش از تعلمه است، من نمیگم، حرفای عارفانه نمیزنم. ایشون فرمود اجتبا اون نقطه‌ای که با استفا خودشو میرسونه به یه قابلیتی، به یه نقطه، اون نقطه میبرنش دیگه، اونجا به قابلیت خودش ربطی دیگه نداره. البته این با پای خودش به اون نقطه میرسه، مثل اینکه به شما میگن آقا از اینجا تا تلکابینو باید بری، سوار تلکابین هم باید بشی، ولی دیگه سوار شدی دیگه میبرت تلکابین از این کوه بالا، ولی تا پای اونجا رو باید بری. البته تا پای اونجا راهو بهت نشون میدیم، کمکت میکنیم، معونه بهت میدیم، ابزار سفر بهت میدیم، راهنماییت میکنیم، نمیذاریم، ولی داری خودت میری. حالا اینجا از حق میفرماید که وجتبیناهم، ما اینا رو اجتبینا و هدیناهم الی صراط مستقیم، ذالک هدی الله یهدی به من یشا. هدایت هر کی میخواد اینه، اینا تابلوهای هدایت. ذالک به این قبلی میخوره دیگه، ذالک هدی الله، این هدایت خداست که یهدی به من یشا من عباده، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. بعد اون وقت میاد اون نقطه اساسی سقوط رو میگه. نقطه سقوط کجاست؟ ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. نقطه اساسی سقوط شرک. پس معلومه نقطه اساسی سقوط توحیده. میفرماید اگر اینا مشرک میشدن لهبت عنهم ما کانوا. ما وقتی میگیم شرک، نه اینکه اینا میگفتن خدا دوتاست، این که خب معلومه، این که شرک اعتقادیه. شرک اهم از شرک اعتقادی و شرک عملیه. شرک عملی اونیه که همه مردم الا یه احدی از ناس بهش مبتلا. هر کسی برای غیر خدا به اندازه سر سوزن اعتبار قائل باشه این مشرکه، که بنده خودم همینطوریه، به اندازه سر سوزن. اگر کسی به مضمون این روایت عمل کنه این مشرک نیست، که اینجوریه، میگه طرف میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل سوال کرد که توکل چیه؟ من توکل، جبرئیل عرضه داشت که ان تعلم ان الناس لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. توکل این است که بدانی که مردم نه ضرر میزنن نه نفع میرسونن، نه عطا میکنن نه منع میکنن. این توکل که اینجوریه، یعنی مردم اهم از مردم، اسباب و علل رو مثل دیوار، چه ما از دیوار آرزوی امید رزق داریم، همونطور که دیوار برای ما هیچ امیدی نداریم که مثلا از دیوار ما روزیمون برسه، بیشتر به این دیوار خدمت کنیم که مثلا حقوق ما رو زیاد کنه. ما با دیوار اصلا در زمینه رزق اعتمادی نداریم. که میفرماید که توکلی است که بدانی که مردم نه عطا میکنن نه منع میکنن، نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن. و استعمال الیأس عن الخلق، به کلی از خلق آیس بشی، به هیچ کس امید نداشته باشی. حالا اینجا میفهمد اگر اینا مشرک میشدن، نه مشرک به این معنا که میگفتن خدا ستاست، انبیا که همچین چیز ما هم نمیگیم اینا دیگه، وای به حال انبیا. شرک به معنای شرک عملی، هم از عملی و اعتقادی، یعنی اگه ذره ای تو قلبشون توجه به غیر خدا پیدا میشد لهبت عنهم ما کانوا یعملون، ما همه اعمالشون رو هبط میکردیم. معلوم میشه از این عبارت که انبیا، ببینید بعدم دقت بفهم، میگه لو یعنی چی؟ اگه میشدن که نشدن، لو ما رو امتناع دیگه، یعنی نشده این. اگه میشدن مثلا میگیم که اگه انقلاب نمیشد، خب انقلاب شد، تمام شد و رفت. لو ما رو امور ممتنعه گذشته است. لو اگه این اتفاق نمیافتاد که افتاد، میگن لو امتناعی است، ما رو اموری که اتفاق افتاده که نشدنیه. لو همین جمله هم کافیه برای این دروغایی که به انبیای خدا میبندن، که یوسف نمیدونم شرک ورزید و به اون یارو ساقیه توجه کرد و بعدن خدا توبیخش کرد و اینا اصلا از ساحت انبیای خدا دوره. خدا میفهمد اگر اینا مشرک میشدن ما حبط میکردیم اعمالشون. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ. اینا کسایی بودن که ما بهشون حکم و نبوت و کتاب دادیم. حالا اگه این مردم به اینا کافر بشن، ما یک گروهی رو خواهیم آورد که لیسوا بکافرین، کافر نیستن به این حقایق. اولئک الذین هدی الله، اینا اونایی هن که خدا هدایتشون کرده. میخوای هدایت بشی؟ فبه هدا همقتده، پس به هدایت اینا اقتدا کن. مخاطب رسول خداست. البته اینجا یه لطیفه ای هست که نمیفرمد به اینها اقتدا کن، پس مقتدای رسول خدا نیستن انبیا. چی میفرماید؟ باید به هدا همقتده، به هدایت اینا اقتدا کن. هدایت اینا هدایت الهیه. اگه میخوای هدایت بشی از این طریق باید هدایت بشی، چون انبیایش کدوم مقتدای رسول خدا نیستن، رسول خدا مقتدای همه انبیاست. این لطیفه که علامه طباطبایی در ذیل این آیه تو سوره انعام فرموده. یذکر تعالی انبیاء اهل کرام علیهم السلام ذکرن جامعا. تو این آیات که خونده شد، حق تعالی یک ذکر کاملی از انبیاء بزرگ الهی میفرمایند. ثم یذکر انه اکرمهم بالهدایت الالهیه، بعد بیان میفرماید که خداوند اینها رو با هدایت الهی اکرام کرده. و هیل هدایت و الی التوحید، اون هدایت هم نقطه مرکزیش توحیده، نقطه مرکزی هدایت توحید. اصلا توحید اساس همه مسائله، توحید اساس هدایته، توحید ریشه است. شرک هم ریشه فساده. از این طرف توحید اصله، از این برم شرک. محور قرآن روی توحیده، محور هدایت روی توحیده. تا توحید درست نشه فایده نداره. شما هی برو شاخه‌های درخت گردوی بزرگ عجیم عظیم و قیچی کن، یه دونه برگشو بکن، درخت خوش میشه؟ یه درخت گردویی که بنز یه ساختمون پنج طبقه رفته بالا، بنز یه ساختمون عظیم شاخ و برگ داده، شما یه دونه برگشو بکنی این درخت آسیب میبینه؟ یه شاخهشو بکن آسیب میبینه؟ هر چی بزنی این از اون دور شاخه میده. ریشه رو شما باید بزنی، ریشه شرک، ریشه فساد. حالا میفرماید که اینا کسانی بودن که خداوند با توحید هدایتش کرد. فحسبو، همینو بس. چون توحید که بیاد همه فضائل به دنبالش میاد، از اون ورم شرک که بیاد همه رذایل به دنبالش میاد. شیطان هم این کار است، شیطان هم رو نقطه اساسی کار میکنه، یعنی انسان رو مشرک میکنه، دیگه آدم نیاز نداره به شیطان، خودش میره جلو. لذا فرمود لو اشرکو لهبت عنهم فلم یذکر منافیان لما هباهم بهی من الهدایت الا الشرک. منافی هدایتی خدا ذکر نگرد، نفرمود اگه مشرک میشدند و گناه میکردند و غیبت میکردند و تهمت، اینا رو دیگه نفرمود، فرمود اگه مشرک میشدند. معلومه که اون نقطه مقابل هدایت شرکه، نقطه مقابل شرک توحیده دیگه، پس هدایت یعنی توحید، نقطه مقابلش یعنی شرک. این دوتا پایه‌های اصلیه. فلم یهدهم الا الالتوحید، پس حق تعالی اینا رو هدایت نکرده مگر به سوی توحید، یعنی اولین درختی که کاشته در جانشون درخت توحید بوده. غیر ان توحید حکمه سارن الى اعماله، بله یه توحیدی کاشته ولی این توحید ساری شده در اعمالشون، همه اعمالشون رو گرفته. یه بیان لطیفی بود توی بحث ولایت، شما میفرمود وصف، خیلی این قشنگه، وصف غالب به همه اوصاف انسان غلبه میکنه. یعنی اگه آدم متکبر باشه، این تکبر تو راه رفتنش هم اثر میذاره، راه رفتنش هم متکبرانه میشه، حرف زدنش هم متکبرانه میشه، غذا خوردنش هم متکبرانه میشه، یعنی توی همه صفاتش تکبر اثر میذاره. از این طرف هم کسی که موحد میشه در تمام اعمالش موحد بودنش توحیدش اثر میذاره. لذا شما میبینی هر کاری میکنه با توحید همراهه. خیلی این جمله قشنگه، یکی از زیباترین جمله‌ای که من شنیدم که میگه رسول خدا کوچکترین نفادیو که میدید، نفاد یعنی تمام شدن، مثلا یه شمعی خاموش میشد، به این اندازه یه شمعی تمام شد، نفاد دیگه، نفاده تمام شد، کوچکترین نفادی رو که میدید میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگه کسی اون انا لله و انا الیه راجعون بحثشو گوش داده باشه، قبلا ما مباحثه کردیم، میفهمی یعنی چی انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همه هیچ و پوچن، جز خدا چیزی در کار نیست. این شعله چراغ الان داره به ما نور میده، خب ما خوشیم به نور این. حالا این خاموش شد، میگفت انا لله و انا الیه راجعون، جز خدا کسی پایدار نیست، هر کسی هم هر چی داره ملک خداست، اونی که تمام نمیشه حق تعالی است. اینا هم یعنی در تمام اعمالش توحید جاری بود. وقتی ازش یه کسی کمک میخواسته، حالا انشاءالله میرسیم به روایات سیره رسول خدا، خیلی این بحث بحث نورانیه، الحمدلله این افتاد توی زبانمون. میگه که از حضرت وقتی کسی کمک میخواست، به محض اینکه کمک میخواست، حضرت بلند میشد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی از همون اول همین رسول خدایی که فرموده، نه اونجوری که من میگم، منم میگم لا حول ولا قوت الا بالله، اما رسول خدا فرموده المؤمن جوهری و ذکر. خیلی جمله قشنگه، المؤمن جو کثیر الفکر جوهری و ذکر. یه حدیثی هست هم تو بهاره هم توی مستدرک، 103 تا صفت برای مؤمن گفته، عین خطبه متقینه، منتها از زبان رسول خداست. میفرماید که المؤمن جوهری و ذکر. یعنی چی؟ یعنی یه موقع من میگم لا حول ولا قوت الا بالله تا حواسم جمع بشه، بعد یواش یواش به دلم بشینه، اما یه موقع از جانم میریزه بیرون، از جانم میگه لا حول ولا قوت الا بالله، زبانم هم به زبون میاد. یه موقع زبون میگه تا دل بگه، یه موقع دل حرف میزنه. رسول خدا وقتی میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله، دلش حرف میزد که به زبانش جاری میشد. یعنی چی؟ یعنی من که الان بلند شدم به تو کمک کنم، من نیستم، حق تعالی است. لا حول ولا قوت الا بالله. اینا فرهنگشون اینطوری بود، فرهنگشون فرهنگ توحید بود. لذا سلیمان با همه عظمتش وقتی میخواست غذا بخوره، زیلو رو میزد کنار، روی زمه میشست غذا میخورد. حالا بگذاریم تو سریال یوسف، میز صندلی میذارن و میز یوسف هم جداست از میز بقیه ها، منتها اینا سریاله، اینا انبیا. رسول خدا مینشست سر سفره، یجلسوت علی الطعام جلوس العبد، مثل بنده ها میشسته، بنده ها اینجوری میشستن سر سفره، حالا رو صندلی نمیتونم نشون بدم، اینجوری میشستن غذا میخوردن برده ها. چرا؟ تا مولا گفت صدای زد اینجوری بلند شه، اینجوری برده غذا میخورده که تا مولا صدای زد بلند شه. رسول خدا اینجوری میشسته سر سفره، یجلس علی الطعام جلوس العبد، مثل برده میشسته سر سفره، میز صندلی نمیذاشتن که. حالا اینجا میفرماید که این جارن فل اعمال، اصلا جاری میشد توی اعمالشون. و دلیل و علیه، دلیلش همین بود که لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگه شرک می‌ورزیدن ما همه اعمالشون رو باطل می‌کردیم. یعنی اگه یه شرکی توی عملشون جاری میشد، پس نشده، پس تمام اعمالشون سراسر توحید بوده. فلولا ان الشرك جارن فل اعمال، اگه شرک تو اعمالشون جاری نبود، متسربون فیها، متسرب در اعمال نبود، که لم یستوجب حبت، مستوجب حبت نمیشد که. پس این شرک، شرک در اعماله، نه شرک اعتقادی. ببینید آیه چی میگه؟ آیه میفهمد که اگه اینا مشرک میشدن، ما اعمالشون رو باطل میکردیم. از این شما چی میفهمید؟ یعنی اگه عمل مشرکانه انجام میدادن، نه شرک اعتقادی. یعنی اگه یه قدمی برمیداشتن مشرکانه، پس معلوم میشه اینجا منظور شرک اعتقادی نیست. ما هم شرک اعتقادی نداریم، ما کدوممون مشرکیم؟ کدوم یکی از شما میگین خدا دوتاست؟ کدوم یکی از شما میگین رازق دوتاست؟ کدوم یکی از ما اینو میگین؟ ما هممون از لحاظ اعتقاد موحدیم، ما وقت انبیا نبودن. این که میفرمد لو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، ما عملشون رو باطل میکردیم. یعنی اگه شرک عملی داشتن، یعنی اگه در یکی از اعمالشون ذره‌ای به غیر خدا دل داشتن، از این معلوم میشه که توحید عملی مقصود بوده. یعنی اینا توحید در جمیع اعمالشون جاری بود، در هیچ عملی ذره‌ای به غیر خدا توجه نداشتن. اصلا وقتی که پای دستور میومد وسط، کسی اصلا اینا نمیدیدن. و الا اگر غیر از این باشه، مگه میشه همچین چیزی؟ شما حالا هیچ کدومتون پدر نشدید، آدم همسرشو که تازه فرزندی به دنیا آورده، بچه کوچیک تو خانواده‌هاتون دیدین دیگه، آدم بچه کوچیکو دوست نداره ببوسه، چون میترسه که مثلا این یه لطمه بهش بخوره، میگه صورتش انقدر لطیفه، آدم نمیخواد ببوسه صورت بچه کوچیکو. حالا یه پیامبری اومده، زن ارشاد که جوانشو که تازه فرزندی به دنیا آورده، با فرزند تازه به دنیا آورده، اومده کجا؟ وسط بیابون لم یزرم، تازه نه غیر زیزر، چون آخه یه موقع یه زمینی مزروعیه، یه موقع یه زمینی مزروعی نیست، لم یزرعه، تا حالا کش نشده ولی قابلیت کش داره، اینو میگن لم یزرع. ما تو فارسی اشتباهی میگیم لم یزرع، لم یزرع درسته، حالا لم یزرع، لم یزرعه یعنی کش نشده. اما یه زمینی هست که نه کش شده نه قابلیت کش داره، اینو میگن غیر زیزر. ربنا انی اسکنتو به منظوریتی به وادن غیر زیزر خدای من ذریه‌ام گذاشتم در یک سرزمین غیر زمین. تا کیلومترها نه آدمی اونجا هست، نه آبی هست، نه درختی هست، نه سایبانی هست. جنوب بعضی رفتن دیگه، یه لحظه آفتاب اونجا رو نمیشه تحمل کرد، اومده اینا رو گذاشته رفته. خدا حافظ شما. چرا؟ چون دستور بهش داده. این اگه غیر از این باشه باید آدم بگه عجب مثلا خشونتی. دستور حق تعالی است. خداوند میدونه پشت سر این ماجرای کربلا خشونته. کی با عزیز خودش همچی کاری میکنه؟ خدا یه کارایی میکنه عجیب و غریب. ما 1000 میشم انجام بدیم از کره بیرونمون میکنه. خب جریان کربلا، حق تعالی میداند که پشت سر این کربلا چه ماجراهایی هست، چه هدایتهایی هست، چقدر آدم اومده توی این دستگاه امام حسین هدایت شده. و اگه دستگاه امام حسین نبود دستگاه خدا تعطیل میشد. امام حسین اگه نبود اصلا نامونشانی از خدا بود. خب او میداند که پشت سر این کاری که جناب ابراهیم میکنه چه برکاتی هست. ولی ابراهیم دستور اومده، اصلا دیگه چشمش غیر خدا رو نمیبینه، فرزند اصلا نمیبینه، همسر نمیبینه، خودشو نمیبینه، چه برسه به اینا. لذا میفرماید که اینا معنا سرایت توحید فل اعمال کون و صوره ها تمثل توحید. معنی سرایت توحید در اعمال این بود که عمل اینا آینه توحید بود. شما توحید رو تو عمل اینا میدیدین. توحید یعنی یکی هست و هیچ نیست جز او، فقط او رو داره میبینه. و توحاکیه محاکات المرآت لمرئی ها. چطور آینه صاحب تصویر رو نشون میده؟ عمل اینا مثل آینه بوده، عمل انبیا، که فقط حق تعالی رو نشون میداده. به حیث و لوفر از انت توحید تصورون لکانه و تلک الامان. به این معنا که اگه توحید میخواست یه شکلی پیدا بکنه، فرض کنه توحید بخواد یه شکلی پیدا بکنه، میشه کی؟ اگه قرآن بخواد بشه یه آدم، کی میشه؟ میشه علی. قرآن بخواد بشه یه آدم، میشه علی دیگه. حالا توحید بخواد یه شکلی پیدا کنه در دنیای خارج، میشه اعمال انبیا. اعمال انبیا توحید شکلیه، ظهور توحیده، هر چی میخواد اسمش بشه. میفهمد که یعنی اگه توحید میخواست یه شکلی پیدا کنه همین اعمال بود. ولو ان تلک الاعمال تجردت اعتقادا محضا لکانت یهو به عینه. اگه این اعمال بخواد تبدیل بشه به اعتقاد میشه توحید. اینا دو روی یه سکه. و هذا المعنا کثیر المصداق فی صفات روحیه. حالا ببینید چی میفرماید. اون همون بیان لطیفه. میفرماید این معنا در صفات روحی کثیر المصداق. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان تو مراحل انسان شناسی اینو میگن، میگه اگر انسان یه صفت غالبی پیدا بکنه، آخه یه موقع انسان مجموعی از صفات متعدده، صفات مختلفی داره، بعضی یه خورده قوی تر، اما گاهی وقتا یه صفتش خیلی قوی میشه. اون صفت وقتی خیلی قوی میشه تمام صفات دیگر رو میگیره. حالا یه لطیفه میگن، میگن یه کسی داشت مطالعه میکرد، تاریخ جغرافی میخون، فقط افغانستان رو خونده بود، شنیدم اتون دیگه. بعد میگه استاد ازش سوال کرد، گفت بگو ببینیم این پاکستان چی میشه جغرافیاش. گفت پاکستان همسایه افغانستان است اما افغانستان. شروع کرد افغانستان رو گفتن، خب پاکستان رو نخونده بود دیگه. بعد این هی خلاصه هر چی میگفت این یه جوری ربطش میداد به افغانستان، بعد میگفت اما افغانستان. آخرش این دید نمیشه اینطوری. گفت مثلا راجع به کانادا بگو، کانادا دیگه به افغانستان دیگه همسایه نیست که. گفت کانادا هیچ وجه اشتراکی با افغانستان ندارد اما افغانستان. عرض شد که طرف متکبره، تکبر مال این کله آدمه دیگه، یک بادی تو کله آدم میفته این میشه تکبر. یه صفت روحیه، ربطی به راه رفتن نداره که، راه رفتن صفت پایه. اما کسی که متکبر میشه، این تکبرش اوج میگیره، راه رفتنش هم متکبرانه میشه. میگه راه رفتن رو نگاه کن. حرف زدنش هم متکبرانه میشه. نگاه کردنش هم متکبرانه میشه. نگاه متکبر با نگاه متواضع فرق میکنه. غذا خوردنش هم، یعنی وصف غالب میاد میشه حاکم، همه صفات انسانو میگیره. میفرماید که صفات روحی اینطوری هن. فَإِنَّكَ تَرَى أَعْمَالَ الْمُتَكَبِّرِ یمثل و مافی نفسهی من صفت الکبر و الخویلا و کز تمام صفاتشو میگیره. و کزالکل باعث المسکین یا که جمعی حرکاتی و سکناتی مافی زلیلی من زلده. آدم مسکین بدبخت تمام حرکاتش این زلت، راه رفتنش هم زلیلانه است، حرف زدنش هم زلیلانه است. و هکذا. توحید هم همینه، موحد خالص همه اعمالش موحدانه است، نگاهش موحدانه است، سمعش موحدانه است، حرف زدنش موحدانه است. توی صفات متقیم داریم که میگی وقتی نگاهشون میکنی رؤیتشون یذکرکم الله رؤیتو، رؤیت اینا شما رو یاد خدا میندازه. این رؤیتشون آخه چه حسنی داره؟ آدم قیافه اینو میبینه یاد عقد تعالی میفته. میفرماید که ثم ادب تعالی نبیه فامره ان یقتدی به هدایت من سبقه من الانبیاء علیهم السلام. خداوند حالا داره رسولش رو تربیت میکنه و دستور میده که به هدایت اینا اقتدا کن. لا بهم، نفرموده به اینا اقتدا کن که جناب ابراهیم بشه مقتدای رسول خدا. نخیر، هیچ نبی مقتدای رسول خدا نیست، بلکه رسول خدا مقتدای همه انبیاست. میفرماید به هدایت اینا اقتدا کن. ول اقتداء انما یکون فی العمل دون الاعتقاد. اقتدا هم که در عمل دیگه، نه در اعتقاد. فانه غیر اختیاری به حسب نفسه. اعتقاد که اختیاری نیستش که، اعتقاد من یه اعتقادی دارم دیگه، نمیتونم که به اعتقاد شما اقتدا کنم. ولی مثلا میگم مثل آقا من راه میرم، مثل آقا حرف میزنم، مثل آقا گوش میدم، این میشه. اما نمیتونم بگم که من مثل شما اعتقاد پیدا میکنم. اعتقاد که تقلیدی نیستش که. ای ان یختار اعمالهم الصالحه المبنیه علی التوحید، یعنی همون اعمال صالحی اونا رو که روی بنای توحید ساخته شده بود، از صادره انهم ان تعدیب عملی الهی، اعمالی که به خاطر تأدیب خدا بود، خدا اینا رو تأدیب کرده بود، ادبشون کرده بود، زیربناشون توحید بود، لذا هر چی ازشون صادر میشد از توحید صادر میشد. و نعنی به حاضر تأدیب العملی ما یشیر الیه قوله تعالی. منظور از توحید عمل تأدیب عملی اینه. و جعلناهم ائمتا، ما اینا رو ائمه قرار دادیم، قرار دادیم یعنی تمام شد رفت، که جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. ما به اینا وحی کردیم فعل الخیرات، فعل خیرات و اقام الصلاه. میفرماید فان اضافه المصدر، شما وقتی میگی فعل الخیرات، اضافه مصدر به معمولش دلالت بر تحقق میکنه دیگه. تدل على ان المراد بهی الفعل الصادر منهم من خیرات فعلوها، یعنی اون فعلی که از اینا صادر میشد از جنس خیراتی که انجام میدادن و صلاتی که اقامه میکردن و زکاتی که میدادن، دون مجرد الفعل المفروض. فهذا الوحی المتعلق بالافعال فی مرحله صدور منهم وحی و تسدید و تعدیب. این تعدیب الهی بود، از جانشون به خاطر تعدیب الهی این افعال میجوشید. و لیسه هو و وحی و نوبت، نه اینکه خدا بهشون گفته بود آه کارهای خوب بکنی، اصلا همین جوشش عملشون هم وحی الهی و ادب الهی بود. ولو کان المراد بهی وحی النبوه، اگه منظور این بود که ما بهشون گفتیم کار خوب بکنید، میفرمود اوحینا الیه من افعلو الخیرات، ما بهشون گفتیم کارهای خوب بکنید، اینجوری میومد آیه. وقتی میگه فعل الخیرات یعنی خود اون فعله، خود اون فعله هم وحی ما بود، همونطوری که میگه اون کاری که زنبور عسل میکنه وحی ماست، درسته؟ و اوها الان نهر، یعنی ما به زنبور عسل وحی کردیم، یعنی همین کاری که داره انجام میده وحی ماست. نه اینکه ما به انبیا گفتیم کار خوب کنید، همین کار خوبی که از جانشون بیرون میریخت کار ما بود، ما بودیم که میجوشاندیم فعل خیرات و از اینا. بعد فرمود اوهینا الی موسی و اخیه ان تبعوا لقومکما ان تبوا قومکما به مصر بیوتن وجعلوا بیوتکم قبلتن و اقیموا الصلاه. اینجا میفرماید که نماز به پا دارید، این از این سنخه، اما اونجا نگفت اقیموا الصلاه، فرمود اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه، نه اقیموا الصلاه. اگه اونجوری بود با مستر میگفت، نه اینکه ما بهشون گفتیم نماز بخونید، همین نمازی که از جانشون بیرون میریخ کار ما بود، تربیت ما بود. الی غیر ذالک من الایات. و معنا وحی تسدید ان یخص الله عبدا، یعنی چی وحی تسدید؟ یعنی محکم کاری دیگه. معنای وحی تسدید اینه که خدا عبدا من عبادهی به روح قدسی، خدا یه روح قدسی به اینا داده که یسدده فی اعمال الخیر، یاری میکنه اینو و محکم کاری میکنه اینو در اعمال خیر. و تحرز عن السیئه، و کاری میکنه که اینا خطا نکنن. اگه بخوایم ساده بگیم میشه این فرمایش آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه که فرموده بود که اگر بخوان مبدأ میل انسانو عوض میکنه، میل عوض میشه. یه موقع ما زحمت میکشیم چه شرونی نکنیم، زحمت داره، میل هست، باید جلوی میل رو بگیری. یه موقع اصلا میل نداری، نداری نداری دیگه، راحتی. مثل خیلی چیزا ما به بعضی چیزا میل داریم، مثلا ما از یه غذایی که بدمون میاد، خیلی هم بدمون میاد، اگه بذارن جلومون نخوریم فداکاری کردیم. خب بعدمون میاد دیگه نخوردیم. اگه غذای خیلی خوشمون بیاد، ما که شکمیم از همه غذاهاشون میاد، اونو بذارن جلومون مثلا نخوریم، غذا کم باشه مثلا برای رفقامون دست بکشیم از غذا، میگه فداکاری کردیم دیگه. ما که اگه یه روز این کارو بکنیم میریم عرش. خب آدم چیزی که میل نداره که، خداوند این کارو میکنه، اصلا میل رو میگیره از انسان. حالا اینجا میفرماید که خدا بهشون یه روحی قدسی میده که اینا رو یاری میکنه در اعمال خیر و تحرز از سیئات، کما یسددنا الروح الانسانی فی التفکر فی الخیر و الشر. چطور ما با فکرمون خیر و شر رو از هم تشخیص میدیم؟ اونا هم یه روح دیگه ای دارن که در مقام عملی نمیذاره خطا کنه. ما در مقام فکر میفهمیم این کار بعد این کار خوبه دیگه، ولی وقتی میخوایم عمل کنیم نمیتونیم، به خاطر هوای نفس میافتیم تو خلاف. ولی در مقام تفکر که ما اشتباه نمی کنیم، که ما میدونیم چه کارهای بده چه کارهای خوبه. اون روح انسانیه دیگه، تفکره. اینا یه چیز بالاتر دارن، فکر عملی هم دارن، یعنی یه چیزی دارن، یه قوه‌ای دارن که اون قوه اصلا نمیذاره خطا کنه، اون روح القدسشونه. و روح الحیوانی فی اختیار ما نشتهی من الجذب و دفع بالاراده. ما یه روح حیوانی داریم که اون به ما کمک میکنه غذا بخوریم، آب بخوریم. با کمک اون روح حیوانی از یه چیزی خوشمون میاد، از یه چیزی بدمون میاد. و سیجی الکلام المبسوط فی ذالک ان شاء الله. و بالجمله فقوله به خدا و مقتدی تأدیب الهی اجمالی له به ادب توحید. خلاصه در یکی دو تا کلمه اگه بخوایم بگیم، به خدا و مقتدی یعنی ادب کردن رسول خدا بود به صنعت توحید، به ادب توحید. ثم التوحید المنبسط على اعمال الانبیا المنزهان الشرك من الشرك المنزه من الشرك. اون توحیدی که سرایت میکرد به همه اعمالشون، اون توحیدی که اصلا مانع میشد اینا در مقام عمل مشرک باشن. و بالجمله فقوله فبهداه مقتده تأدیب الهی اجمالی له. ثم قال تعالی بعد ما ذکر عدتا من انبیای علیهم السلام فی صورت مریم، بعد از اینکه عده از انبیا نام برد، فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. اینا اونا بودن که خدا بهشون نعمت داد. انعم الله علیهم یعنی انعام در هدایت. من ذریت آدم و من من حمل نام نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمنه که حالا فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلات و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. فذکر تعالی ادبهم العام فی حیاتهم. خداوند ادب عامشون رو در زندگی بیان کرد با این آیات. پس اون اصلشون توحید بود، حالا ادب زندگیشون این بود که انهم یعیشون علی الخضوع عملا و علی الخشوع قلبا لله عز اسمه. عملا خاضع بودن، باطنا خاشع بودن. خب این موقع آدم ادای تواضع در میاره، درونش متکبره. یا واقعا ممکنه قیافه‌شو ببینید فکر کنید متکبره، ولی درونش خاضع. اینا درون و بیرونشون یک جور بود، یعنی در بیرون خاضع بودن، در درون خاشع بودن، منتها لله عز اسمه. فان سجودهم عند ذکر آیات الله مثال الخضوع. نه اینجوری که ما سجده میکنیم، اینا آیات الهی رو که میدیدن اصلا به خاک میافتادن. گاهی وقتا دیدین بعضی مستندا رو تلویزیون نشون میده، خیلی چیزای عجیب و غریب آدم میبینه، آخر سر دیده آدم بی اختیار میگه جلل خالق، جلل خالق. مثلا یه ماهی رو نشون میداد، چون میدونید دیگه شما از زیر آب وقتی نگاه کنی، مثلا اگه اینجا الان بین من و این چراغ آب باشه، من از زیر آب این چراغ رو نگاه کنم، اینو یه خورده جلوتر میبینم به خاطر شکست نور. یه ماهی رو نشون میداد از زیر آب، آب میکرد توی دهنش، با آب شلیک میکرد به این حشرات توی هوا، اون حشره خیسف شد میافتاد تو آب میخوردش. بعد میگفت این از زیر آب که نگاه میکنه، اون شکست نورم محاسبه میکنه، چون الان مثلا از زیر آب که میبینه این لامپه اینجاست در حالی که اون جلوتره مثلا 10 سان، میگفت این شکست نور رو محاسبه میکنه. لذا وقتی این آب مینداخت به صورت یه خط صاف میخورد اون بشه. یه برنامه اینجوری بود، یه چیز عجیب غریب خلقت نشون میده. خب بی اختیار آدم دهانش باز میشه میگه جلل خالق. اینا آیات الهی رو که میدیدن به خاک میافتادن، سجده میکردن. این خضوع بد ظاهریشون. و بکاؤهم، یکی از ما پریزا میپرسید، یه کسی تازه اومده بود تو جمع، تازه اومده بود دیگه، تازه وارد بود، میگفتش آج آقا امجد یه صحبتی که شما چرا گریه کردین؟ کلی ما خود توضیح دادیم که ما چرا گریه میکنیم. گفت من نمیفهم شما چرا گریه میکنین، چرا گریه کردین؟ حالا اینا اینطوری بودن، گریه از اون گریه را از زندگی ما حذف کنیم ما دیگه رونق نداره زندگیمون. اینا گریه میکردن و هو رق لرقت القلب، چون رقت قلب داشتن، و تذلل نفس، اینا به خاطر اینکه تذلل نفس داشتن. اینا آیت الخشوع و بکاؤهم آیت الخشوع و هما معن کنایتون ان استیلاء صد. این دوتا یعنی خضوع و خشوع هر دو کنایه است. کنایه از چیه؟ ان استیلاء صفت العبودیه علی نفوسهم، از اینکه صفت عبودیت بر جانشون مستولی. اینا خودشون رو عبد میدیدن. عبد یعنی هیچ کاره در مقابل همه کاره، هیچ کاره از درون و بیرون. به حیث و کلما ذکروا به آیتن من آیات الله بان اثره فی ظاهرن، هر آیه ای از آیت خدا رو که میدن اثرش درشون ظاهر میشه. یعنی همه چیز آیت الله میدیدن. کدوم یکی از ما وقتی چراغ خاموش شده گفتیم انا لله و انا الیه راجعون؟ رسول خدا بوده، میگه اگه یه شمعی خاموش میشد میفهمون انا لله و انا الیه راجعون، از هر نفادی یاد حق تعالی میفت. خیلی این سیره رسول خدا جالب. حالا آخر این بحث سیره رسول خداست. اینا هر آیه ای که میدیدن اثرش درشون ظاهر میشد. کما استولت صفت و علا باطنه، در باطنشون هم ظاهر میشد. علا باطن فهم علا ادبهم الالهی و هو سمت العبودیه، با وجود این ادب الهی که نشانه، با وجود این ادبی که الهی که نشانه عبودیت بود، اذا خلو مع ربهم و اذا خلو للناس، چه زمانی که با خدا تنها بودن چه وقتی با مردم بودن، فهم یعیشون علی ادب الهی مع ربهم و مع الناس جمیعا، در هر دو فراز، چه در مقابله با حق تعالی چه در رفتار با مردم، این ادب الهی در اینها دیده میشه. و من الدلیل علی ان المراد بهی الادب العام، دلیل این که آیه میخواد ادب عام اینا رو بگه، این تیکه بعدی بود که فرمود فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلات و تبع الشهوات. یه عده بعد اینا اومدن که صلات رو ضایع کردن. صلات کنایه از چیه؟ ارتباط با خدا. و تبع الشهوات اینم ارتباط با مردم، تابع شهوات شدن. فان الصلات و هی التوجه الی الله یه حالهم معرب بهم، این حالشون با حق تعالی بود. اتباع شهوات هم حالشون با مردم بود. یعنی هر دو تا رابطه رو به هم زدن، این گروهی که بعدن اومدن، هم رابطه با حق تعالی رو به هم زدن، عزاء الصلات، هم رابطه با مردم رو به هم زدن، اتباع شهوات. و متاسفانه این ماجرا تا الان هم ادامه داره، نهضت ادامه داره، هم رابطه با حق تعالی خرابه، هم رابطه با مردم خرابه. در رابطه با مردم من دنبال خودپرستی خودمم، در رابطه با اختیارم که رابطه اصلا در کار نیست. فإن الصلاة حيث قوبل أولئك بها أولئك، این دوتا رو مقابل هم گذاشت. افاد الكلام، این دوتا طرف نفاده میکنه که ان ادب الانبیاء العام ان يراجع ربهم به سمت. انبیاء دو جنبه، دو جنبهشون اینطوری بود، جنبهشون با حق تعالی عبودیت، در مقابل حق عبد محض بودن. و ان یسیرو بین الناس به سمت العبودیه، و در بین مردم هم این داغ عبودیت و سمه، یعنی داغ، این داغ عبودیت یعنی علامت سمه، داغ عبودیت رو پیشونشون بود. هر کی اینا رو میدید میفهمید اینا عبد خدا، ازشون عبودیت میومد. میگفت که یه پیرزنی اومد با رسول خدا صحبت کنه، خب این شنیده بود مثلا رسول خدا، یهو دست و پاشو گم کرد، میگه حضرت اومد جلو گفت مادر من همونی هم که مادرم با دست خودش شیر گاوو میدوشید. خب این مثلا اینا بزرگان مکه بودن دیگه، با دست خودش خدمتکارا شیر گاوو میدوشیدن، من همونی هم که مادرم با دست خودش رو شیرگاو می دید. مادرم با دست خودش شیرگاو می دید. نه اینطوری بود با مرد. خدا وکیلی اگه یکی به مادر ما توهین کنه ما چیکار میکنیم؟ کسی اینجا هست که چشم‌پوشی بکنه؟ الا اینکه اگه بتونیم پنجره میکنیم طرف رو. خب تو روایات مگه نداریم همین داستان راستان میگه به مادر یکی از اهل بیت اسمت و طهارت توهین کردن. حضرت فرمود که اگر مادر من اینی که تو میگی خدا اونو ببخشه، اگه این نیست که تو میگی خدا تو رو هدایت کنه، کی اینطوری برخورد میکنه؟ ولی آقا میگه به خودم توهین کردن، چشم‌پوشی کردن. میگه مادر آدم توهین کنه آدم تعامل نمیکنه، بالاتر از اون. حالا نمیخوام روزه بخونم، بالاتر از اون ما داریم دیگه در جریان بعد از رحلت رسول خدا. اونم کی؟ یه کسی که مبسوط الیده. یه موقع آدم دستش بسته است، قدرت نداره. خب اون حالا میگه قدرت نداره، حالا هر کاری کردن کردن که زورم نرسید. یه موقع مبسوط الیده. مبسوط الید یعنی چی؟ یعنی کافیه تماشا بکنه تمام کائنات بشه خاکستر. یه همچین قدرتی. این برای امیرالمومنین عجیب نیست. اون هفته عرض کردم میگه امام صادق علیه السلام یکی از اصحابش فرمود که برو تو دارالخلافه. رفت اومد گفت چی دیدی؟ گفت دیدم یه پیرمرده رو کلهشو میکنن زیر آب، این نفسش بند میره، دارن شکنجهش میکنن، بعد میارن بیرون این نفس اینجوری میکشه. بعد میگه حضرت فرمود که این پیرمرد اسم اعظم داره. اسم اعظم یعنی میتونه زمینو بکنه آسمان، آسمانو بکنه زمین. اسم اعظم یعنی خب اون پیرمرد تعامل میکنه، البته حالا اون داره شکنجه رو تحمل میکنه. این صحنه خیلی صحنه سنگینیه که انسان مبسوط الید باشه، یعنی کون و مکان در اختیارش باشه. کلک قضا به دست او، لوح قدر به شست او، منطقه تسلیم امر خداست. حالا اینجا میفرماید که اینا، این انبیاء بزرگوار الهی در بین مردم داغ عبودیت داشتن. ای تکونو به نیت حیاتهم مبنی علی اساس ان لهم ربن یملکهم و یدب. یعنی چی داغ عبودیت؟ یعنی اساس زندگیشون این بود که ما یه مالکی داریم که اون برنامه ما رو تعیین میکنه، که یدبر امرهم. همون فرمایش امام صادقه که فرمود حقیقت عبودیت یعنی خودتو مالک هیچ چیزی که خدا بهت داده ندونی و تدبیر برای خودت نکنی و تدبیر تو به خدا بذاری واگذار. این سه تا علامت عبودیته. حقیقت عبودیت این سه تاست که خودتو در آن چه که خدا بهت داده مالک ندونی، یک، تدبیر برای خودت نکنی، دو، تمام امورتو به حق تعالی واگذار کنی. این سه، این سه تا میشه جوهره عبودیت، حقیقت عبودیت. اینجا هم حضرت علامه فرماید که اینا یعنی ما یه ربی داریم که مالک ماست. اینه که وقتی از شهر میره بیرون هیچ خطایی نکرده، از شهر رفت بیرون دیگه، این همه سال دعوت داره میکنه گوش نمیدن، خب رفت از شهر بیرون. میگه از شهر رفتی بیرون؟ مگه تو مالک نداری که از شهر رفتی بیرون؟ عبد که بدون اجازه مولا از شهر بیرون نمیره. این کار نه گناهه نه خلاف اسمته، هیچ چی نیست، از شهر رفته بیرون دیگه. میگه خیلی اجازه نداری از شهر بری بیرون، در اون مقام اجازه نداری، ولی گناه نیست، گناه مرسوم نیست، خلاف امرم که نیست. خدا که نگفته از شهر نرو بیرون، خدا گفته بود از شهر نرو بیرون؟ خداوند که امری نگفته بمون، نگفته برو. خب این که خلاف دستوری نیامده که خلاف دستور رفتار کنه، از شهر رفته بیرون، ولی میگه چرا یه کاری کردی که هنوز براش دستور نیامده؟ این خلاف اون اوج توحیده. میگه حالا بس برو تو زیر دریایی، میندازتش تو شکم نهنگ، اونم میره اونجا. خدا خیرش بده که از این شهر اومد بیرون. چون اگه نیامده بود این ذکر رو درست نمی‌کرد. یه ذکری گفته که آقای جوادی می‌فرمودن که هیچ کدوم از جملات انبیا اینجوری نیست، این خصوصیت رو نداره. اوج توحیده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت یعنی این عمل من که انا من یه مولای دیگه دارم دیگه، که انا اینجوری بود این عمل دیگه. لا اله الا انت، غیر تو مولایی نیست. سبحانک، تو منزهی از اینکه کنار تو یه مولایی دیگه باشه. انی کنتم من ظالم، من ظالم بودم. این سر ذکر یونسی است. اگه این حالت رو پیدا کرد میتونه ذکر یونسی رو بگه. اینجا حالا میفرماید که اینا، این بزرگان تاریخ، بنیه حیاتشون، بنای ساختمان حیاتشون این بود که اینا یه مالکی و مدبری دارن که منهو بدعهم و الیه مرجعهم، بازگشتشون انا لله بعد اینا از اوست، مرجع اینا به سوی اوست. فهازا هو الاصل فی جمیع احوال و اعماله، تمام حالات و اعمالشون مطابق این اصل بود. والذی ذکره تعالی من استثناء التائبین منهم ادب آخر، البته یه چند تاشون حق تعالی استثناء کرده، اوناش که توبه کردن، اینم یه ادب دیگه است باز. که بدع فیه به آدم اول الانبیا، از آدم شروع میشه، و عصا آدم ربه فقوا ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اینم خودش یه ادبه، ادب توبه. و سیجی که حالا این شرح داره، بست داره که این توبه چی بود، عصیان چی بود، قوایت چی بود، اینا همه شرح داره، شرح و توضیح داره. ما اینا رو توی بحث دیگه گفتیم، حالا انشاءالله بعدن شاید به دست دوستان برسه. توی بحثایی الان داریم تو کانون قرآن اطرت، اونجا داریم بحث میکنیم داستان آدمو، تقریبا دو جلسهش گذشته، انشاءالله بعدن آن رو دستتون میرسه. و قالت تعالی ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، از احدی غیر خدا نمیترسن. میفرماید که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اینم ادب عام، ادب الله سبحانه بهی انبیاءه علیهم السلام و سنتا جاریتا له، اینم یه ادب دیگه که ان لا یتحرجوا فیما قسم الله من الحیات، در حیات حرج نداشته باشن، آنچه که حلاله رو استفاده کنن، این یک. ولا یتکلفوا فی امر من الامور اذ کانوا علی الفطره، اون امور فطری رو توش عرض شد که تکلف برای خودشون درست نکنن، اون چیزایی که مال فطرت انجام بدن، باید مثل همه مردم بخورن، مثل همه مردم ازدواج کنن، مثل همه مردم فرزند داشته باشن، فرزندانشون رو دوست داشته باشن. ول فطرت لا تهدی الا الا ما جهز الله له به ما یلائم آفی نیله، امیرالمومنین هم کباب میخورده هم عسل میخورده، حالا کباب خورده بوده این هم میخورده. اونی که شما شنیدین که یه نونی میخورده که هیشگی نمیخورده، که میزده سر زانوش خورد میکرده میخورده، اون نونو تو دوران حکومتش میخورده. اونی که نمکو عرض شود که شیرا بردن میگه قری غیری، شیرو میذاری کنار نمکو میخوره، قری غیری، خب این قرمون رو شکل دادین کجاست قری غیری، نمک و شیر دیگه، گفت میگه دنیا قری غیری، برو یکی دیگر رو فریب بده. یه آقایی هم بهش پاکت میدادن، پولاشو میذاشت تو جوش، پاکتشو مینداخت میگفت قری غیری. ما قری غیریمون اینجوریه، پولا رو میذاریم پاکتو میندازیم میگه قری. خود نمک و شیر اینا که شما شنیدین مال دوران حکومتشه. حالا البته نگین اون رأی میگفت کباب خورده که هر روز مثلا کباب، نه خب این چیزا رو هم میخورده در دوران حکومتش، ولی غذایی میخورده که گیره مسکین ترین آدمم نمیافتاده، نونی میخورده که باید میزده سر زانو خورد میکرده میخورده، محرم میزده سر کیسهش که یه خود روغن چیزی قاطی نونش نکنه که کمی نرم بشه، اینجوری میخورده. این بار دوران حکومتش بوده. اینجا میفرماید که خداوندم بهشون گفته شما طبق فطرت عمل کنید، فطرت تجهیز الهی شده، خداوند تنظیم کرده فطرت، هر چی فطرت میخواد خوبه. ولا تتکلف الاستوا، از حد استوا خارج نشی، علام لم یسهل الله له الارتقا، این یه مطلب. قال تعالی حکایتا عن نبیه، رسول خدا هم همینو میگه، بعد رسول خدا اعلام کنه و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیست. و قال تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از اون رفت تعالی تایید میکنه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا و از کانت تکلف، چرا؟ چون تکلف خروج عن الفطره، تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد مشتوان مرد، خروجن عن الفطره فهو من اتباع شهوته والانبیا فی معمن منه. حالا این تازه رسیدیم به اول بحث که حالا یکی یکیشون آداب انبیا رو بیان میکنه و عرض شد که مصادیقش رو ذکر میکنه، میره جلو. بعد خیلی زیباست، مخصوصا بحث که انشاءالله جلسه بعدش میرسیم، آدابشون در نحوه مناجات هایی که با حق تعالی داشتن، خیلی اونجا بحث شیرین و جالبی داره که اینم بحث اصلا همش شیرینه، چون همش راجع به انبیاء خداست. ان شاء الله دیگه اینا میذاریم برای جلسات آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.